صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. حاصل فرمایش صاحب کفایه در جواب از این اشکالی که دیروز عرض شد و اون این بود که در مواردی که ما یقین به حدوث به ثبوت نداریم و یقین به حدوث در حقیقت نداریم، چگونه می شود که استصحاب جاری بشود با اینکه شک در بقا هست؟ ایشان خلاصه اون چه که در جواب فرمودن به این برمی گردد که یقین در باب استصحاب نسبت به حدوث در موضوع حکم استصحابی اخذ نشده است، بلکه یقین جنبه طریقیت دارد. اگر طریق شد نتیجهش این می شود که اون چه که میزان است این است که ثبوت شی ثابت باشد، حالا ثبوت خواه وجدانن یا از طریق حجت معتبره. اگر ثبوت ثابت شد قهرن در اینجا شکی که پیدا بشه و شک در بقا هست، نه اینکه شک در حدوث باشد. و نتیجتاً تعبد به احد المتلازمه این تعبد به ملازم آخر هم خواهد بود. وقتی ما نسبت به شک در بقا متعبد به بقا شدیم، قهرن تعبد به این طرف هم واقع خواهد شد. نهایت اشکالی که در اینجا می شود کرد اینی که خب شما بنابراین در باب استصحاب در حقیقت به دو تا تعبد رو آوردیم، هم ثبوت تعبدی شد و هم بقا تعبدی شد و این خلاف اون چیزیست که در ادله اعتبار استصحاب آمده است. اون چی که در ادله اعتبار استصحاب آمده است اگر نگیم نص در این است، ظهور در این دارد که ما نسبت به بقا تعبد داریم، نسبت به حدوث تعبد نداریم. پس بناهن الهازا اشکال دو مرتبه زنده می شود تا چه برسد به این که از طریق این بنابراین بود که از باب به اصطلاح طریقیت که مسلک خود صاحب کفایه این بود که حجیت را به عنوان جعل منجزیت و جعل معذریت معنا فرمودن که در فرض مصادفت منجز و در فرض عدم مصادفت با واقع معذر هست در مخالفت با واقع. پس حجت است یعنی طریق است برای رسوندن واقع و حکم غیر از حکم واقعی چیزی دیگری نیست. خب بنابراین وقتی ما علم نداریم به فرض کنین بیانه یا به سایر امارات رو آوردیم در ثبوت اثبات شی، قهرن در اینجا ما نسبت به اصل ثبوت باز تعبد داریم. پس تعبد هم در باب ثبوت هست هم نسبت به بقا هست، دو تا تعبد. و این بیانی که از معصوم سلام رسول که لا تنغز الیقین بشک، این میفهمد یقین ظاهرش اینه که یعنی یقین دیگه تعبد به معنا ندارد، یقین یعنی همون اعتقاد جازم. خب بنابراین تعبدی در کار نیست. وقتی تعبد نیست چگونه ما ثبوت را هم تعبدن ثابت کنیم، بقا را هم درش بچید متعبد بشیم؟ این بیانیست که خواستیم فرمایش صاحب کفایه را اول بگیم، بعد ببینیم که در اینجا چه فرمودن بزرگان. خب بیانات مختلفی هست، من نخواستم وارد فرمایشات مرحوم میرزای نائینی و دیگران بشم عمده، چون اون بیانات رو خودتون با مراجعه هم میتونین متوجه بشین فرمودن، چون فرمایش از مرحوم شیخ دقیقه متمرکز در فرمایش ایشانیم. در واقع این بزرگوار تصریح میکند که این تنبیه دوم در حقیقت برای این است که استصحاب را در مواردی که یقین به شی در زمان اول نداریم درست کنه. یعنی هدف صاحب کفایه از این تنبیه دوم این است که میخواد در جاهایی که ما یقین به ثبوت نداریم، از ناحیه دلیل و اماره آمدیم نسبت به ثبوت شی به هر حال قبول کردیم، این جاها چگونه میشود استصحاب جاری کرد و حالی که یقینی وجدانن وجود ندارد. فقط چیزی که وجود دارد این است که حجت بر ثبوت داریم. بعضی ها حتی عبارت خود صاحب کفایه هم عبارتشون طور دیگری، شما به خود کفایه مراجعه بفرمایید، در خود کفایه عبارتشون جوریست کمان که بعضی ها همین معنای غیر صحیح را به عنوان هدف از این بحث اخذ کردن، فکر کردن که این بحث برای جریان استصحاب در موارد شک تقدیری است، که شک تقدیری باشد. عرض کردیم آقا تا شک فعلیت نداشته باشد در تنبیه اول اونجا جای جریان استصحاب نیست، شک تقدیری فایده ندارد. خب ادی گفتن که ما در این تنبیه دوم برای این است که میخواد بفهم نه، در شک موارد شک تقدیری هم استصحاب جاری است. کجا این حرف میخواد گفته بشود؟ ما در مواردی که به ثبوت را به وسیله حجت اثبات کردیم، نه اینکه یقین وجدانی داشته باشیم، اونجا شک تقدیری نیست. شکی که وجود دارد بعد از این قیام حجت، شک فعلی است. لذا از نظر فعلیت شک ما مشکلی نداریم، الا این که در جایی که حجت قائم شد، شکی که در اونجا وجود داره شک در بقا نیست. اگه اینه میگفتن حرف درستی بود. شما شک در بقا میخواهید و شک در بقا نیست، زیرا شکی که هست این شک همون شکیه که هنگام قیام حجت بر اون واقع وجود داشته است، چون قیام حجت رافع شک نیست. حجتی که قائم شد اگر بیانه آمد، مثلا فرض کن بر عدالت شیعی، ما شک داریم بر عدالت، در عدالت شخص، بیانه قائم شد، آیا بیانه رفع شک میکند؟ نه، میگیم ما طبق این شهادت عدلین اقتدای به این شخص میکنیم، اما معناشی نیست که واقعا شک ما از بین رفته باشد. بازم اون حالت شک در ما هست، چه بسا به هر حال همون شکی که قبل از حتی قیام بیانه بوده است بازم باشد. پس بنابراین اشکال اساسی اینه که اگه اینجور میگفتن یه کمی به اصطلاح آباد بود کلام، که گفته بشه آقا اینها شک در بقا نیست، بلکه شک همون شک سابق هست. در مواردی که شکی است که سابقا بوده است و در حال وضع فعلی هم اون شک را داریم، اینه نمیگن شک در بقا. شک در بقا موقعی است که نسبت به ثبوت شما شک نداشته باشید، ولی اگر نسبت به ثبوت شک داشته باشید، شک ممتد قبل از زمان قیام حجت است الی حال از زمان که بعد از قیام حجت است. درست است حجت شرعیه دارید و معامله میکنید به نحو معامله یقین بشه، ولیکن معذالک شک شما نمیشود اسمش رو گذاشت شک در بقا. روی این حساب بعضی خیال کردن که صاحب کفایه در اینجا میخواد بفرماید که موارد شک تقدیری هم استصحاب جاری است، اصلا کاری به اون ندارد. مواردی که شک در بقا در حقیقت نیست، که این کلام علت اصلیش هم این است که ما در اینجا نسبت به ثبوت یقین نداریم. چون یقینی نداریم از اول، بنابراین هر حالتی که وقتی شک داریم، این شک نمیگن شک حادث، اونم نمیگن اسمش شک در بقا، میگن شکی است که به هر حال نسبت به این پیدا شده است، و این شک در واقع همون شک زمان قبل از قیام حجت است. حجت شرعی وظیفه ما را از نظر عمل روشن می کند، اما حالت نفسانی ما را تغییر نمی دهد. بنابراین ما در این تنبیه دوم می خواهیم این مطلب را درست کنیم که در اینجا استصحاب جاری هست، با اینکه یقینی به ثبوت نیست. لذا صاحب کفایه تصریح می کند در عبارت صاحب کفایه مهمی معنا است، ولی مراد ایشان این نیست. جهتش اینه که در انتهای بحث، در به اصطلاح بعد از اینکه این عنوان بحث رو مطرح میکند، اشکال رو مطرح میکند، بعد میفهمد یقین طریقیت دارد. چرا این حرف رو میزنه؟ میخواد بگه که آقا ثبوت در اینجا ثبوت همون واقع هست. حالا اون واقع اثبات بشود از طریق علم وجدانن، یا واقع اثبات بشود از طریق تنزیل شرعی که همون ادله اعتبار اماره و دلیل باشد. چرا صاحب کفایه یک یعنی من این چرا چنین مطلبی از عبارت صاحب کفایه فهمیده می شود؟ عبارتی که صاحب کفایه دارد که مهم این معنا شده و بعضی همین معنا را هم اخذ کردن، عبارت اینه که میفهم ما در تعبد به حکم در مورد شک، در مورد شک در بقا، ما نیاز نداریم به این که شک حتما در بقا باشد. حصول عنوان شک کافی است. این عبارت مهمه، این معنای غیر صحیح شده است. علی حاله مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید که ما بخواهیم که در واقع به همون تعبیری که عرض کردم شاید انسب باشد که بر اساس فرمایش صاحب کفایه است، که ما در اینجا تارتن باید از این اشکال به عنوان اشکال و جواب به مسلک طریقی به اصل این که امارات و طرق، امارات و ادله جنبه طریقیت دارن جواب بدیم، و اخرا به مسلک که این که مفاد اینها جعل حکم مماثل هست جواب بدیم. طبق هر دو مسلک باید این اشکال حل بشه. چرا آقا اینجوری عرض میکنم؟ اینم دقت بفرمایید، چون فریقین، یعنی چه اون کسانی که مبنای اونها در باب طرق و امارات جعل طریقیت است و هم اونهایی که مبنایشان در باب امارات جهل حکم مماثل است، هر دو در چنین مواردی که ثبوت شی و وسیله حجت شرعیه بوده است استصحاب را جاری می دانند اگر بعد از این شک در بقا بشود. پس چون هر دو استصحاب را جاری می دانند، هر دو مبتلا و مواجه به این اشکال هستند و هر دو فرقه باید از این اشکال جواب بدهند. گرچه صاحب کفایه طبق مسلک خودش جواب داده است، ولی مسلک آخر هم باید جواب داده بشود. مرحوم شیخ به اعتبار اینکه خب حکیم هست، لذا می‌فرماید علی کل المسلکین باید ما جواب از این اشکال بدیم و این اشکال را به هر حال برطرف کنیم. لذا می‌فرماید یک مقدمه لازم هست، و اون مقدمه این است که ما مکرر بیان کردیم که حجیت در اصول یا به معنای وساطت در اثبات حکم است یا به معنای تنجز حکم است. البته تنجز است، تعذر هم هست، دقت دارین. وساطت در اثبات حکم معناش همون جعل حکم مماثل هست. اگر مفاد دلیل حجیت اثبات حکم باشد، یعنی جعل حکم مماثل باشد، خب این حکم مماثل به چه لسان از نظر ادله اعتبار ادله شرعیه برای ما آمده است؟ لسانش این است که اون چرا که مفاد خبر هست همین واقع هست. خب اون واقع قطعی نیست، چون همیشه این خبر به اصطلاح مطابق نیست، چون ما قائل به تصویب که نیستیم. اگر این تعبیر میاد نمیخواد به اصطلاح بیان کند که پس بنابراین شما قائل به تصویب بشوید که هرچی معدای خبر بود اون واقع است. حالا میخواد واقعا واقع باشد یا نه، این به لسانی این آمده است که همین معدای خبر یا مثلا مفاد بیانه واقع هست، بیانه قائم شد بر عدالت. آه این مفاد بیانه که عدالت آقای زید هست، عدالت واقعیه برای زید ثابت بشود به بیانه. یا مفاد خبر وجوب صلات جمعه هست، وجوب صلات جمعه به عنوان حکم واقعی برای شما باشد، نه حکم ظاهری در ظرف شک. اگر به لسان این است که واقع باشد، حالا شما در اینجا دو امر واصل دارید، یکی به ذات و بالحقیقه، دیگری بالعرض و بالعنوان. اما اون چی که واصل است به شما به ذات و بالحقیقه عبارت است از معدای خود خبر، مفاد خود دلیل. پس دلیل و بیانه اگر قائم بر چیزی شد، مفاد این دو می شود، مفاد خود اینها می شود واقع به عنوان بسا امر واصل برای انسان. پس اون چی که واصل است برای ما وصول به ذات دارد، عبارت از مفاد خودشان. ولی اینجا یک واصل بالعرض هم داریم و اون این است که وقتی تعبیر شده است در ادله اعتبار به اینکه مفاد اینها واقع است، پس معلوم شد اون واقع هم واصل است اما بالعرض، بالعنوان، که انهو از ناحیه دلیل اعتبار توسعه در اون واقع داده شده است از نظر شارع. چطور توسعه داده شده است؟ از بعضی گفته می شود میگوین که ادله اعتبار طرق و امارات حاکم بر ادله اولیه، معنای حکومت همینه، توسعه در اون موضوع میده، یا بعضی وقت لازمه حکومت تضییق است. اینجا توسعه است که آقا واقع درست است که مثلا ما عدالت واقعیه را شرط اقتدا یا مثلا درک محضر طلاق مثلا میدانیم یا غیر زاره که اموری که متوقف بر عدالت است، اون عدالت واقعی است، ولی عدالت واقعی از نظر من شارع این معنای دلیل اعتبار این نیست که فقط واقعا عدالت باشد، علاوه بر این که او هم موضوع است یک مقداری توسعه قائل بشید و اگر بیانه هم قائم شد بر عدالت اینم باز می شود عدالت واقعیه. یا اگر مثلا فرض کنید خبر واحد قائم شد بر یک حکمی، تارتن اون واقع حکم مثلا فرض کنید وجوب صلات جمعه است در زمان غیبت کبرا، اون واقع دائرش توسعه پیدا می کند اگه واقعا واجب باشد صلات جمعه با قطع نظر از خبر. خبرم که قائم شد همون واقع برای شما توسعه پیدا میکند، یعنی واقع اهم بس از این که معلوم بالوجدان و واصل بالحقیقه باشد و به ذات، یا این که اونجایی که علم داریم، یا این که نه واقع واصل باشد بالعرض، وصول بالعرض مثل این موارد همونی که در وجود ذهنی خواندید که میگید آه موجود در ذهن، اون چی که در ذهن هست اون بالحقیقه بالاصاله و به ذات مدرک شماست، اون چی که در خارج است بالعرض مدرک می شود بر اساس اون قاعده. ایشان این چی نمی فرماید که مفاد این چقدر به درد می خورد، همون بحث وجود ذهنی در اینجا هم حتی به در اصول هم به درد می خورد، کاربرد دارد. گفت چرا گفته می شود که اون به اصطلاح مفاد خود اینها واصل به ذات است؟ چون اولا و به ذات اونی که معلوم است برای شخص و واصل است به شخص همونی که در افق نفسش است. اون چه که در خارج هست واصل بالعرض می شود، چه این که اون معلوم بالعرض است. پس بنابراین وصول که خود ادراک یک نوع وصول است، وصول اون چه که در مرحله ذهن است ابتداعا که مفاد این الفاظ باشد وصول است به ذات و بالاصاله، اون چه که به عنوان حکایت این از اون واقع چون جنبه طریقیت رو داریم عرض میکنیم ها نظری به اونجا دارد، خب حالا اون میشود واصل بالعرض. حالا کسی که اگر مفاد دلیل حجیت جعل حکم مماثل باشد، حکم مماثل چون به لسان این است که واقع است، پس معلوم شود که حکم مماثل هم حکم واقعی است، نهایت حکم واقعی در طول اون حکم واقعی اولی، نه در عرض او که دو تا حکم باشد. شما اگر به او رسیدید بالعلم و مطابق بود علم شما با واقع فهوه، اگر نرسیدید و به این طریق عمل کردید مفادی هم برای شما واقع هست، پس می شود جعل حکم مماثل با واقع. البته جعل حکم مماثل این اصطلاح اینا رو دقت داشته باشید، همیشه مماثل نیست، اگر مطابق با واقع درآمد مماثله، اگر مخالف با واقع درآمد این میشود چی؟ مضاد با او، ولی که در عین حال معتبر است برای ما. ما اون جنبه مماثل لذا این مشهوره که تعبیر میکنن اینا دیگه همیشه، مگر همیشه اینها مطابقت با واقع دارد؟ انطابق الواقع مماثل با واقع است، اما این خالف الواقع غیر مماثل است با واقع و در عین حال برای ما معتبر است. فلذا کسی که حجت به این معنا که جعل حکم مماثل باشد براش قائم شد، این یقین به حکم فعلی مماثل دارد و شما ثبوت برای ثبوت اون حکم برای شما می شود بنابراین چی آقا؟ یقینی. شما همین لازم داشتید، بعد از این اگر شک بکنیم شک در بقاست یا در حدوث؟ قهرن شک در بقا هست. پس بنابراین اگر بیانه قائم شد بر عدالت زید یا خبر قائم شد بر وجوب صلات جمعه زمان حضور امام سلام الله علیه، اگر در زمان غیبت ما شک کردیم، اگر در ازمنه متأخره در عدالت زید شک کردیم، خب در اینجا استصحاب جاریست بلا اشکال، چون شما یقینی به ثبوت میخواید، در اینجا ما یقین داریم به ثبوت. و دقت داشته باشین آقا، اینی که مفاد دلیل معتبر است یا مفاد به هر حال اماره هست، این برای شما بعد از ناحیه ادله اعتبار یقین آور است. درست است که ما باز تردید داریم بحث واقع بکنم، ولی اعتبار او یقینی است و نسبت به مدرک به ذات باز شما یقین دارید. نگید آقا این ممکن است واقع برسونه، ممکنه بله، کارو به او نگیرید. اونی که الان در ظرف از نظر ادله اعتبار برای شما به اصطلاح به عنوان حکم مماثل آمده است، این حکم مماثل متیقن شماست، شما علم پیدا کردید از ناحیه این دلیل. اگر از ناحیه این دلیل دلیلی که ادله‌ای که این طریق را برای شما معتبر کرده است، طریق نسبت به حکم مماثل، پس بنابراین مدرک بالاصاله شما معلوم است برای شما، مدرک بالاصاله معلوم است، بله مطابقت این با واقع واضح است که هنوز مشکوکه برای ما. ولی اونی که ما میخواییم، ما الان به اون واقع نیاز داریم یا به همین مدرک به این معلومه به ذات و علصال معلوم به ذات میخواییم؟ لذا معلوم آشقتیم فهمان شما الان یقین به حکم فعلی مماثل دارید، اشکال نکنید که بگید آقا طرق زنیه چطور شد یقین آور شد، یا این الان معتبر هست یا نه؟ معتبر شد برای ما. مدرک بالاصاله ما معلوم است یا مشکوک یا مظنون؟ مدرک بالاصاله ما معلوم است، نه مشکوک یا مظنون. مطابقت این با واقع مشکوکه، شاید مثلا بگیم برفض مظنون اصلا، بالاتر از این که نیست دیگه، بالاتر از ظن این نیست، اون بالعرضش به اصطلاح حالت واقعه. و ما اونی که نیاز داریم آقا حکم فعلی معلوم بالاصاله، حکم فعلی مقتوع داریم. و الان نسبت به معلوم بالاصاله ما که این حکم فعلی در حق ماست نه اون واقع، معلوم حکم فعلی معلوم بالاصاله ما چون حکم فعلی در حق ما اوست، علم به ثبوت او داریم و شما هم یقین به ثبوت میخواید، یقین به ثبوت هم هست. لذا نگید آقا چجوری شد که دلیل زن نیست، ادله اعتبار باز موجب این نمیشود که اینا هر جاجی برای شما علماور باشد. در این حال که علماور نیست، اما معلوم بالاصاله شما معلوم است، نه مظنون یا مشکوک. حکم مماثل که در مرحله که به عنوان معلوم بالاصاله اسمشو میگذاریم، در مقابل حکم واقعی که میشود معلوم بالعرض، اون میشود معلوم بالعرض. معلوم بالعرض ما یا به تعبیر دیگر حکم واقعی الان به همون حالت سابقه هست. خیلی مثلا هنر کند این دلیل اعتبار، فرض کن این شخص خیلی خوشباور باشد، زن نبی این مطلب پیدا کند، ولی مفاد خود این مثل بعد از قیام خبر یا قیام بینه، مفاد خود اینها بالاصاله آیا معلوم است برای شما یا مظنون؟ آقا به عبارت واضح تر، وقتی دو تا شاهد آمد، شاهد عادل شهادت دادن به عدالت شخصی، یه وقت بحث عدالت واقعیه اون شخص است، میگیم الان هم متردید داریم. یه وقت میگن آقا کلام این دو نفر چی هست، میگن آقا میگن آقای زید عادل است. این را شما طبیعی این که این کلام بر عدالت زید دلالت دارد به این معنی عدالت واقعیه، او مفاد این جمله این دو نفر، معنای کلام این دو نفر این است که چی، آقای زید عادله، اینم برای شما مشکوکه. یا اگه بگن دیگه میگن آقا خیلی مثل اینکه از صرف و نحو و منطق دوره. متوجه شدین؟ پس بنابراین عبارت صاحبی که فایمی که فهمان حکم بعد از قیام حجت، حکم مماثل معلوم است برای شما و یقین به این حکم مماثل دارید، که این واصل هم هست حقیقتا در مقابل وصول واقع، که اون واصل است بالعرض و بالعنوان، و یقین به حکم واصل اون به عنوان واقع، یقین به حکم هست اما اون حکم واقعی، این حکم دوم میشود حکم واقعی، یقین به حکم واقعی اون که واصل است بالعرض و عنوانن. پس یقین به حکم به اصطلاح مماثل واصلون حقیقتن و بالاصاله، و یقین به او وجدانن وجود دارد. و اما یقین به اون حکم واقعی که اون واصل بالعرض هست نسبت به او یقین وجدانی نداریم، اما یقین بالعنوان داریم و قابلیت جمع دارد که چه شی یقین بالذات و بالاصاله نداشته باشد نسبت به او، اما یقین بالعنوان باشد. و در موارد قیام به اصل اماره و حجت اون واقع می شود متیقن عنوانن، و به اصطلاح مفاد خودی اینها بالاصاله می شود متیقن وجدانن نه عنوانن. خب پس دائره یقین باز توسعه پیدا کرد، چون شما اگر یقین را منحصر کنید در یقین وجدانی نسبت به اون واقع یقین وجدانی نیست، پس اون متیقن نیست. ولی اعم باشد واقع، از این که متیقن قرار بگیرد وجدانه یا عنوانن، اگه این توسعه را دادیم به برکت ادله اعتبار طرق و امارات، این توسعه را دادیم معناش این می شود که گرچه در الان ما نسبت به او یقین وجدانی نداریم و او متیقن بالوجدان نیست، اما متیقن بالعنوان هست و یقین به عنوانی به او داریم، چون عنوان برای ما متیقن است. پس بنابراین اگر یقین عنوانی داشت با صدق می کند که حتی واقع ثبوت دارد یقیناً، اما یقین رو میگیم یقین عنوانی هست. پس واقع هم شد امر متیقن، که ما این که حکم مماثل متیقن است، در حکم مماثل متیقن است به ذات و بالاصاله، اما واقع متیقن شد بالعنوان و بالعرض. خب پس بنابراین شما یقین به ثبوت میگن یقین به ثبوت هست نهایت، یقین به ثبوت حکم مماثل بدون معونه بالوجدان، ولی یقین به واقع هست بالعرض و بالعنوان. پس مشکلی نیست، همون جوری که در مواردی که بدون تعبد یقین به ثبوت می‌داشتین در ظرف شک شک هم می‌شد به بقا و قهرن استصحاب جاری بود حسب ادله که دلالت بر اعتبار استصحاب دارد، در اینجا هم همین حرف رو می‌زنیم، می‌گیم بنابراین در جایی که حکمی یا موضوع ذو حکمی به برکت دلیل و اماره اثبات شد، او برای ما متیقن است عنوانن، اون حکم یا اون موضوع متیقن است عنوانن، و متیقن عنوانی مانند متیقن وجدانی است. اگر عنوانن متیقن شد نتیجتا شکی که بعد از اون پیدا بشود شک در حدوث خواهد بود یا در بقا، شک در بقا خواهد بود، فیضاً ارکان استصحاب کاملا موجود هست. حالا شما یقین را هم اگر برفرض در موضوع دخیل بدانید باز یقینم دارید بالفعل، نه یقین بالفعل به مفاد خود خبر یا دلیل وجدانن، به اون واقع عنوانن. این خلاصه کلامی است که ایشان در این قسم بیان فرمودند. و اما اگر مفاد دلیل حجیت تنجیز واقع باشد، مختار صاحب کفایه، مختار خود ایشان، محققین عمدتاً همین قول رو قائلند که آقا ادله اعتبار جعل حکم مماثل نیست، جعل حکم نیست اصلا، حکم همونی است که در واقع حق تبارک و تعالی در وعاء تشریع جعل فرموده است، اون فقط حکم است. عمده این است که اون حکم موقعی محرکیت برای عبد دارد که واصل به عبد شود. ما در در مرحله وصول می توانیم، یعنی از نظر ادله شرعیه شارع می توانه یک توسعه قائل بشود، که من که در بعضی از موارد تضییق کرده است وصول را، منحصر فرموده است به یقین، مثل در باب به هر حال قضاوت که یقین در موضوع اخذ شده است، اونجا میگه حاکم با وجود سایر شرایط نمیتواند حکم بکند الا اینکه یقین داشته باشد، و اگر حکمی بکند مطابق واقع اما بلا یقین، این حکمش باطل هست. اگر حکمی بکند با یقین، در این صورت که همون بیان معصوم سلام الله علیه، رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این شخص در جنت است. اما رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم این فی النار، یا قضا بالحق و معذاله چون علم ندارد و به النار، به قول معروف میگن تیری در تاریکی زد و به هدف خورد. این قضاوتی کرد اما علم نداشت به این که چی داره میگه، ولی بعدم واقع در مطابق واقع هم شد. این نمیتونه بگه که این حکمش صحیح هست، این حکم هم باطله و این قاضی حسب اون روایت فی النار هست. و اگر مفاد دلیل حجیت تنجیز واقع باشد، ما حکم نداریم غیر از اون واقع، حکم واقعی فقط حکم است، حکم غیر از حکم واقعی حکمی نداریم. پس حکم فعلی تا حکم بشود متیقن نداریم، برخلاف وجه اول. در وجه اول مفاد دلیل خودش حکم بود و اون حکم فعلی در حق مکلف هم بود. در اینجا غیر از حکم واقعی چیزی دیگر نیست. نسبت به حکم واقعی هم حالت نفسانی ما این است که احتمال میدیم. نهایت بعد از قیام دلیل، تفاوتی که پیدا میکند با قبل از قیام دلیل اینه که دلیلی قائم شد مثل خبر واحد معتبر بر این که صلات جمعه زمان حضور امام سلام الله علیه واجبه. خب خبر واحد علم‌آور نیست، مفید علم نیست، نهایت چیز خیلی خوشباور باشه انسان زن‌آوره، ولی این زنه معتبر شد بر اساس ادله اعتبار. خب در اینجا واقع برای ما معلوم شد با قیام خبر، خیر، چون حالت نفسانی ما تغییر نمی کند، حکم دیگری هم نداریم. تنها چیزی که از اینه که اگر این خبر مطابق واقع در آمد، واقع برای ما منجز است، مثل اونجایی که علم پیدا می‌کردیم، باید اعتنا کنیم به این خبر. اگرم برخلاف واقع در آمد، باز ما نسبت مخالفت با واقع معذوریم. پس ما مکلفیم بر اساس ادله اعتبار خبر که طبق خبر عمل کنیم. عمل بر طبق خبر اگر داشته باشیم، مطمئنیم که ما به اصطلاح به وظیفه عمل کردیم، به وظیفه فعلیه خودمون عمل کردیم. اگر مطابق واقع در آمد، حکم واقعی عمل شد. اگر برخلاف در آمد، ما مخالفتی کردیم، چون از این طریق رفتیم، بنابراین واقع به اصطلاح مهمل نمیشه در حقیقت. این وظیفه ما در ظرف عدم وصول به واقع یقینا هست، این وظیفه مقرره ما. حالا در اینجا حکم علم به حکم در زمان اول وجود ندارد که شک بشود، شک در بقای شی، چون عرض کردیم اگر علم نباشد، شکی که پیدا بشه شک در حدوثه. حالا شک در حدوث میخواد ممتد باشد زمانن یا در یک زمان خاصی باشد، فرقی و تفاوتی ندارد. لذا اگر امتداد پیدا کرد شک، اسمش نمیذارن آقا شک در بقا. شما مثلا عدالت زید رو شک داشتید، یک ماه هم است که در این عدالت شک دارید، نمیگه آقا ما شک در بقا عدالت داریم، میگه هنوز شک ما در اصل حدوث عدالت است. در حکم هم همینطور. خب بنابراین در اینجا این اشکال زنده میشود، این اشکال زنده میشود و اشکال باید پاسخ داده بشه. و چه باید کرد که ما شک در اینجا بنابر بسلک تحلیلی که مرحوم شیخ دارن شک بشه و شک در بقا، و اینکه حکم که نداریم، که اونجا بحث متیقن وجدانی و متیقن عنوانی به میان بیاد. اینجا غیر از واقع چیزی دیگری نیست، واقع هم قبل از قیام اماره، بعد از قیام اماره تغییری درش نیست، حالت نفسانی ما هم شک است، و شک الانی که داریم بعد از قیام اماره مثل همون شک بدوی میماند، هیچ فرقی در این جهت ندارد که این شک شک در حدوث است، با اینکه ما در باب استصحاب شک در بقا، لذا تعریف کردن استصحاب را که استصحاب ابقاء ماکان است. کلمه ابقاء دلالت دارد بر اینکه چی قبلش این مطلب مسلم بوده، الان ما متعبد به بقا باید بشویم. اینجا باید چه کار کنیم؟ خب صوری در اینجا میاد، خدا آنی قدی حالم خوب نیست، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.